آیه سوم رو به آیه اول رو دیشب یه مقداری بحث کردیم. آیه سوم الله و ولی الذین آمنوا، شش قسمتی رو که نوشتیم، شش قسمت بحث در این آیه. بحث اول اینه که خدا ولی مؤمنین است. توحید محور دین الهی است و محور قرآن کریمه. مرحله اول توحید، توحید ذاتی است که ما خدا رو به عنوان خالق یکتا و یک وجود ازلی و ابدی قائم به ذات بشناسیم و هر چه غیر اوست مخلوق اوست. توحید در ذات، در خالقیت، تا اینجا مشترکین هم حرفی نداشت. مرحله بعد میشه توحید ربوبی که خداوند تنها رب موجودات و رب انسان هست. اینجا پای شرک میاد که توحید ربوبی در مقام تشریع میشه نبوت که فقط ما برنامه تربیتی و رشد خود رو از دست خدا باید بگیریم، یعنی از دست نمایندگان خدا که انبیا هست. خب این بحث ما نیست. الان توحید سوم توحید الهی است. توحید الهی هم توحید نظری است، یعنی ما باید اعتقاد داشته باشیم به این که خداوند و تنها خداوند ولی ماست، ولی همه موجودات و ولی ما. الله و ولی الذین آمنوا، خدا ولی و سرپرست مؤمنین است. چه می کند؟ با ولایت خود مؤمنان رو از ظلمت ها نجات می ده و به نورانیت می رسون. والذین کفروا، آیه رو ترجمه شو تا آخر می، کسانی که به این مسئله کفر ببرزند و ولایت خدا و ولایت ولی خدا رو نپذیرند. اولیاء هم طاغوت، هر ولی دیگری انتخاب کنند طاغوت. و اولیاء طاغوتی چه می کنند؟ یخرجون هم من النوره الى الظلمات، اونها رو از نور به سوی ظلمت می برند. که باید در این زمینه نگاهی به تاریخ اسلام کنیم تا خوب روشن بشه. اولائه که اصحاب النار هم فیها خالد. پس بحث این آیه توحید در به اصطلاح توحید در ولایت، توحید ولایت. ما لکم من دون الله من ولیین، شما به جز خدا ولیی ندارید. ولایت مال خداست، اگر دیگری داره با تفویض و نسب الهی محقق میشه و نه مستقلن. حتی شخص رسول اکرم و شخص امیر المؤمنین سلام الله علیهم الله و ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه. ما لکم من دون الله من ولی. این بحث قرآنی که این عبارت 15 بار من شمردم تو قرآن اومده با یه خورده اختلاف. ما لک من دون الله من ولی، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. کرارن قرآن این بحث رو مطرح میکنه. بحث عقلیش رو هم میگیم انشاءالله که از نظر عقلی هم کسی که خدا رو قبول داره ولایت، مالکیت، حاکمیت فقط خدا رو بر خودش میتونه به تذیر ولایت، پس باید ولایت از طرف خدا تعیین بشه. اما این ولایت دو گونه است. یک ولایت تکوینی یا به اصطلاح بعضی ها میگن باطنی. دو ولایت اجتماعی که در قانون خدا میاد کسی رو ولی مؤمنین قرار میده و واجب ازش اطاعت بکنه. ولایت قانونی، قانون الهی. ولایت تشریعی همین ولایت اجتماعی است که جامعه رو اداره میکنن، یا ولایتی که پدر بر فرزند داره. اینا همش با حکم خدا باید محقق بشه. مستقلن کسی ولایت نداره، هیچ کس برای هیچ فردی، حتی عرض میکنم حتی شخص رسول اکرم که دیگه ما از اون بالاتر که در عالم خلقت نداریم، حتی اون. خب و اما بد نیست که قبل از این که وارد بحث ولایت تشریعی بشیم که بحث مفصلی است، یه مختصری در باب ولایت پشت پرده و ولایت تکوینی سخن بگیم، شاید امشب رو ولایت تشریعی رو بگذاریم برای بعد، چون خود توجه به این بسیار مهمه. خداوند دو نوع ولایت داره. یک ولایتی که ظاهری است، ما باید طبق فرمان او عمل بکنیم و فرمان کسی که او ولی قرار میده. یه ولایت و سرپرستی هم از پشت پرده به صورت ناپیدا داره درباره مؤمنین. این ولایت اگر حاصل بشه، سرپرستی انسان رو خدا بر عهده بگیره، این دیگه همه رو خدا تحت پوشش معلوم نیست قرار بده، غیر از ولایت اجتماعی. انتخاب میکنه، روی عده‌ای نظر میکنه، ولایتشون رو بر عهده میگیره. ما در دعاها میگیم که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه به خودم واگذارم. مثل که بچه به باباش میگه یه لحظه هم دست من رها نکن. تا دست کودک در دست پدر هست خاطری آسوده داره، به خودم مواجهه با خطر بده بشه میکشتش، چیزی رو دوست داشته باشه به دردش نخوره منصرفش میکنه، چیزی رو که برای او ضرورت داره اگرم به فکرش نباشه براش فراهم میکنه. دست در دست پدر مهربان تنظیم میکنه برنامه های او رو، نمیذاره هدر بره. آیا فکر میکنیم ما در این آشوب زمان و هجمه شیاطین وزمون از کودک خیلی بهتره؟ اگر دست ما تو دست خدا باشه، در این صورت آدم در امانه. یعنی اگر ولایت کسی رو خدا بپذیره، اگر ولایت کسی رو بپذیره، این ولایت میسپره به حجت خودش، به ولی خودش و به امام زمان علیه السلام. در سوره اعراف آیه 96 از زبان رسول خداست که ان ولی الله الذی نزل الکتاب ولی من خدایی است که کتاب رو نازل کرده و هو یتولی الصالحین و او تولی صالحین رو بر عهده میگیره، تولیت صالحین رو. تولیت اصلا نمیاد، گفتن تولیت مثلا آستان هست معصوم سلام الله علیه، یعنی کسی که امور رو متصدی میشه. خدا تولیت امور صالحین رو بر عهده میگیره. تولی باب تفعله، یعنی پذیرفتن، میپذیرد ولایت صالحین رو که دست رو سر صالحین بذاره و اینها رو به اونجایی که باید ببره ببره. اگر این اتفاق بیفته چقدر ممکنه امکانات رشد رو خدا در مسیر آدم قرار بده. و هو یتولی الصالحین، یه دوست اهل دلی داریم، اهل باطن نخودیم، یه بار به من گفت از امام زمان علیه السلام بخواه که دعایی رو که برای صالحین انجام میدن برای تو هم انجام بدن. بعد که من این آیه رو دیدم، دیدم این عجب قشنگی الهام شده بود. ولایت صالحین رو خدا بر عهده میگیره، پس ولایت صالحین دست امام زمانه که ولی خداست، یعنی همون که ولی ظاهری هست ولی باطنی هم هست. امام زمان سلام الله علیه برای صالحین دعا میکنن، هوای کارشون رو داره، حجت خداست. میدونیم که هم مقدرات ما به امام زمان علیه السلام عرضه میشه و هم اعمال ما عرضه میشه. در ذیل سوره قدر در تفسیر برهان و نور السقلین یا سقلین و در بهار روایتی است که امام باقر میفرماید امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث رو زیاد میخوندن که من در نزد رسول خدا بودم، دو خلیفه اول و دومم بودن. پیغمبر اکرم سوره قدر رو میخواندند و میگریستند. اینا سوال کردن که ما یبکی که یبن رسول الله، برای چی گریه میکنیم؟ فرمودن از عظمتی که در این سوره میبینن. تا رسیدن به این آیه تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، فرشتگان و روح القدس در شب قدر در ارتباط با تمام اموری که مقدر شده نازل میشه. فرمودن که فرشتگان و روح القدس بر کی نازل میشن؟ گفتن لابد بر شما. فرمودن بله. بعد سوال کردن آیا بعد از منم شب قدر هست؟ بله. در شبهای قدر بعد از من بر چه کسی نازل میشن؟ گفتن نمیدانیم. بعد امیرالمومنین میفرماد که رسول خدا دستشون رو سر من گذاشتن، به اینا خطاب کردن که اِلَّن فَدْرِا فَدْرِا، اگر نمیدانید بدانید ملائکه و روح القدس بعد از من بر این مرد نازل میشه. فرشتگان و روح القدس در سوره دخان داره که حامیم و الکتاب المبین اِنَّا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْبَرِينَ، ما قرآن رو در یه شب مبارک نازل کردیم که همون شب قدره. فیها یفرق و کل امر حکیم، تمام امور حکیمانه، مقدرات سالیانه تا سال آینده در این شب رقم میخوره. انا فیها امرن من اندنا، اموری که از طرف ماست، نه اعمال تکلیفی شما. اعمال تکلیفی تونه که خودتون باید تصمیم بگیرید معصیت بکنید یا نکنید، زمینه شما مقدر میکنیم، ولی نفس عمل با تصمیم شماست، نماز بخونید نخونید، اموری که به ما مربوط هست همه رو در شب قدر تنظیم میکنیم تا سال آینده. انا کنا مرسلین، بعد که مقدرات تنظیم شد ما میفرستیم، که به نظر میاد ملائک ارسال میشن. در سوره دخان دو جا در باره شب قدر صحبت شده، سوره قدر و سوره دخان. در سوره دخان از ارسال ملائکه سخن میگن، در سوره قدر از نزولشون از آسمان ارسال میشن به زمین نازل میشن. بعد که نازل شدن سلامون، یعنی یقولون سلامون یا یقولون سلامون علیکم، سلام میکنن. بر چه کسی سلام میکنن؟ بر همون کسی که برش نازل میشن، به رسول خدا یا امام زمان سلام الله علیه مجمع. از مقدرات عرضه میشه، طبق روایات فراوانی هم اعمال ما در مقاطع زمانی به محضر حجت خدا عرضه میشه. نمونه مقدرات رو در قرآن داریم، ملائکه‌ای که اومدن قوم لوط رو نابود کنن، اول اومدن دست ابراهیم گزارش دادن. خب چرا؟ چون اون معلم کلاس بوده. بعد به حضرت لوط گزارش دادن، بهش گفتن شب برو بیرون، بعد ماجرا رو پیاده کرد. معلم کلاس باید با خبر باشه، البته شهود دیگه، همه چیز رو یه دفعه نگاه میکنن و میبینن اون چی که قرار اتفاق بیفته. خب میتونن هم دخل و تصرف کنن. اعمال ما رو هم عرضه میکنن طبق روایات فراوانی، در مقاطع زمانی ماهیانه حتی کوتاه‌تر، در یه روایت داره پنجشنبه آخر ماه اعمال ما رو، در بعضی روایات داره دوشنبه و پنجشنبه. پس امام عصر سلام الله علیه اعمال ما رو می‌بینن، مقدرات ما رو هم می‌بینن و برای صالحین دعا می‌کنن، دخل و تصرف می‌کنن، از خدا خیر برای اینا میخوان. و هم یتولی از صالحین، پس ولایت صالحین با خداست. خب سوال دوم پیش میاد، آیا ما میتونیم جزء صالحین باشیم که بریم زیر ولایت ویژه امام زمان علیه السلام؟ در آیه دیگری داره که الذين آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام بدن، نتیجه لندخلنهم فی الصالحین یا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. ما اینا رو واردشون میکنیم در جرگه صالحین. ببینید چهار دسته و قرآن میگه اینا مورد نعمت خدا هستن. و من یطیع الله و رسول در سوره نساء، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، شهدا صالحین، که اینا به ترتیب هم هستن از بالا به پایین. دیگه پایین ترین درجه کسانی که مورد نعمت خدا هستن صالحین. اگر کسی بخواد از صالحین باشه باید مؤمن باشه و عمل صالح رو انجام بده. قسمت اولش رو انشاءالله داریم. خدا پدر و مادر پدر و مادرهای ما رو بیامرزند که دست ما رو گرفتن آوردن، با اهل بیت آشنا کردن، با اعتقادات حق آشنا کردن. پس آمنو، ایمان در مرحله عمومی یعنی اعتقادات، تمام حرمت‌های ایمانی در این مرحله باز میشه. یه ایمان حقیقی داریم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین حقیقی کسانی هستند که اسم خدا که برده میشه تو دل اینا شور میفته، وجل و استراب پیدا میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، آیات خدا که تلاوت بشه بر ایمانشون افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، زندگیشون رو با توکل به خدا سپری میکنن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اقامه نماز میکنند، از اون چه بهشون دادیم انفاق میکنند. اولئک هم المؤمنون حقا، آیات اول سوره انفال، اینا جدا مؤمنند. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، یه درجاتی در نزد خدا دارن و مغفرتی و رزق کریمانه. این ایمان حقیقی و کمالی، اما ایمانی که حقوق ایمانی برش مترتب میشه این نیست، صرف اعتقاداته. یعنی اگر کسی خدا و پیغمبر و معاد و ائمه خدا تا امام زمان رو قبول داشته باشه این مؤمن، غیبتش حرامه ولو گناهکار باشه، مگر در یه موارد خاص، در فسق علنی مثلا. اما اگه گناه مخفی میکنه غیبتش حرامه، حرمت شکستن او جایز نیست. همه حرمت ها مال این اعتقاده، یعنی اعتقاد انسان رو میاره به عنوان دانشجوی کلاس یا دانش آموز کلاس قلمداد میشه که ازش حمایت میکنه. در یه محیط آموزشی اجازه نمیدن کسی به دانش آموز اهانت بکنه، میگن اگر خطا میکنه به خود اون برمیگرده، مگه کاری بکنه که بیرونش کنه که دیگه حمایت برداشته بشه. اعتقادات ما رو میاره در حوزه حمایت خدا قرار. خب ما آمنو رو داریم، میمونه عمل و صالحات. انشاءالله قسمت اولش هست، در قسمت دوم اگر بکوشیم ما رو میارن قاطی صالحین میکنن. اگر اومدیم قاطی صالحین شدیم، دست ولای خدا میاد روی سر ما قرار میگیره و دست ولای امام زمان سلام الله علیه. و اگر ولایت خدا بیاد چی میشه؟ یخرجهم من از ظلمات ما رو از ظلمت ها نجات میدن، صفات پلید رو از ما دور میکنن، کمک میکنن به ما در تربیت نفس، رشد پیدا میکنن، خیلی اتفاقات میفته. اینه که گاهی یک کسی یک کاری برای خدا میکنه خالصانه، میبینه که تحول در زندگی او پیش میاد. امروز خدمت یکی از برادران بودیم، من اسمه، بعد میگفتن که در یک جایی گذشت ویژه ای رو انجام داده بودن برای خدا. بعد از اون زندگی من از زیر و رو شد، به جورایی دیگه شد در معامله با خدا. یعنی اگر کسی بیاد یه دفعه یه دامن همت به کمر بزنه، یه کار جدی انجام بده، یه تحولی در زندگیش پیش بیاد، خدا هم عنایات ویژه ای در حق او خواهد. و حقا یتبل از صالحی، اگر خدا ولایت آدم رو بر عهده گرفت، آدم رو از ظلمت ها نجات میده. این هم ظاهریست و اجتماعی و هم امر باطنی. نورانیت بهش میدن، دلش رو نورانی میکنن. این خانم آریه هم رو دیگه همه میشنست چی میشه که یه دفعه یه عنایت این شکلی میشه. خب اینا برای همه ممکنه، زمینش هست. همه ما یه بارقه هایی رو در عمر خودمون سراغ داریم که یک دفعه در ما تحولات ایجاد کرده. اینا مشروط بر اینه که انسان بیاره تحت ولایت خدا. یه کارایی هم هست گفتن که انسان رو از ولایت خدا دور میکنه، از جمله کینه بین اهل ایمان. ایوم المؤمنین تهاجرا فبکت از بلاسن، اگه دو تا مؤمن با هم غرق بکنن، سه روز طول بکشه، نرن با هم آشتی بکنن، از ولایت خدا خارج میشن. یعنی این ولایت خاص و خدا دست از سرشون فعلا برمیدار. یعنی خدا دوست داره اختلاف بین مؤمنین رو این حرف رو دید. و اون کسی که مقدم میشه برای اصلاح بین خودش و دیگری، فقط سبق الى الجنه، این به سوی بهشت سپرده. خب این یه بحث که یه ولایت، ولایت تکوینی است و باطنی. الله و ولی الذین آمنوا، این ولایت رو هم خدا به همون کسی میده که ولی اوست و حجت اوست. میگفتن که تو تاریخ نوشتن پدر فرزدق دست فرزدق رو گرفت آورد تلو امیر المؤمنین سلام الله، گفت که آقا جون من هرچی تلاش میکنم محبت شما رو در دل او ایجاد کنم نمیشه، شما خودت یک کاری بکن. میگن حضرت چشمشون رو دوختن به چشم فرستن این زیر رو روش. از اونجا رفت بیرون محب به اهل بیت شد، بعدم شد شاعر اهل بیت که اون قصیده مشهور رو برای امام حسین العابدین علیه السلام علو و شابتن عبدالملک بود که هذا الذی تعرف الفتحاء و فتعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. این کسیست که سرزمین فتحاء گامهای او رو میشناسه، حرم خدا او رو میشناسه، بیرون حرم او رو میشناسه. هذا ابن فاطمه ان کنت جاهل او و به جدهی انبیاء الله قد خطب. این پسر فاطمه است اگه تو او رو نمیشناسه نیاز نیست تو بشناسه، به جده او انبیاء خدا ختم شدن. یه قصیده یه عجیبی که بعد دستگیر میشه و بعد امام زین العابدین علیه السلام دعا میکنن از زندان نجات پیدا میکنه، پولی براش میفرستن، این پولو پس میفرستن، میگه من برای پول این قصیده رو نگفتم. حضرت میگن هدیه امام و آدم رد نمیدونه، دو رفعه میفرستن، میگه اگه بیشتر از این نیاز داشتی برات میفرستن، این پول تمام میشه فرستن هم از آنها میدونه. آمی سلام
ده دقیقه دیگه وقت
سوال جواب
میخواد باشه. ده دقیقه وقت کلاس هست، بعد 15 دقیقه هم سوال جواب. آقای
پاسر من سیکس هم شما سیکس هستی نمیخواد بخواد
فرصت دیگه نداریم دیگه که دیگه که دیگه.
خب حالا برگردیم به دلایت تشریعی الهی. ما لکم من دون الله من ولیین، شما به غیر از خدا ولیی ندارید. این دلایت تکوین رو خیلی از خدا بند بخواهید، دلایت باطنی رو که در حق ما اعمال بکنن و لحظه ای از تحت ولایت او خارج نشید، که خلاصه آدم کاری نکنه که خروج پیدا بکنه. خدایا به تو پناه میبرم. خب خدا ولی مؤمنین است. اینکه خدا ولی ماست و حق امر و نهی و سرپرستی با اوست، یه بحث عقلی هم داره. ما میخوایم انواع حاکمیت ها رو بگیم و اینکه فقط حاکمیت الهی حقه در دیدگاه توحید، اون رو میتونم با دقیقه نمیشه. بنابراین یه بحث کوتاه دیگر رو میگم، این بحث رو میذاریم برای فردا شب. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند با ولایت خودش مؤمنین رو از ظلمتها خارج میکنه، به نورانیت میبره. دقیقاً ولی خدا همین کار رو میکنه. اول ولی خدا در جامعه اسلامی کی بودن؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سه جا در قرآن همین مسئله رو به رسول خدا نسبت میدن. یک سوره ابراهیم آیه 1، کتاب انزلناه الیک، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، که تو مردم رو. چون ببینید این حروف خارج کردن از ظلمت مقام ولایت، پیغمبرم با مقام ولایتی که خدا بهش داده همین کار رو میکنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یک جا در سوره حدیده که قد انزل الله الیکم ذکرا، شما را آیش هم بخواهی درس بخواهی آیه 9 سوره حدید. قد انزل الله علیکم ذکرا، خداوند ذکری رو بر شما نازل کرده، رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. این ذکری که میگیم این رسول خداست که آیات بیان خدا رو بر شما تلاوت میکنه. رسول الله یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که میشن همون صالح، من الظلمات الی النور، اونها را از ظلمت به سوی نور خارج کنه. سوم آیه طلاق، سوره طلاق 9 حدید، طلاق هم فکر میکنم 11 میشه، اونجا هم داره که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خداوند بر بنده خود پیغمبر آیات بیناتش رو نازل کرد، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت‌های پیغمبر از ظلمت‌ها به سوی نور ببرد. پس پیغمبر مقام ولایت الهی داره، کاری که خدا انجام میده رسول الله انجام میده. سوال، بعد از پیامبر اکرم چه کسی باید متصدی مقام ولایت جامعه اسلامی بشه؟ کسی که بتونه این کار را بکنه. از این چه حرفی بود گفتن که خب علی درست با علم پیغمبره ولی بذار دیگری اداره بکنه، ولی او مثلا مسئله بگه، نگه میشه هم چیزی. خب انشاءالله ادامه بحث میزن فردش بگه نقطه یه هست بکنم یه صلوات بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم.
برای
مردم
در
مثلا این آیه سوره حدید برای مؤمنین و کسانی که به عمل صالح انجام میدن فرق هست بین این دو؟ یه اصلاح اجتماعیه. سوال می فرمایند که در سوره ابراهیم گفتن لیخرج الناس، اونجا میگن لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه خروج عمومی هست که جامعه رو به سمت نورانیت میبرن، اونجا میشه ناس. اما اونایی که بیشتر میخوان بهره بگیرن، شاید یک خود بحث ولایت پشت پرده هم باشه دیگه، میشه مؤمنینه، چون اینا میشن همون صالحین دیگه، یعنی یک خود خاص عام میشه. خب دیگه خواهش محمد. واژه عمل صالح، صالح در برابر به اصطلاح فساد، مصلح در مقابل مفسده. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. در آیه 28 سوره صاد قرآن این دو تا رو برابر هم قرار میده، کسانی که عمل صالح انجام میدن با اونایی که مفسدن. چه عملی؟ عمل فساده، اون عملی که به زیان دیگران باشه، باعث ظلمت بشه، چه ظاهری و چه باطنی. در مقابلش میشه عمل صالح. منتها در تعریف خود قرآن این عمل صالح رو روشن میکنه. این در سوره عصر داریم که بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در برابر خسران فلاح خیلی مشهد. در برابر خسران فلاح اونایی که عمل صالح انجام بدن و مؤمن باشن به فلاح میرسن. در سوره مؤمنون میگن قد افلح المؤمنون، بعد اعمال صالح رو میشمارن. فلاح در برابر خسرانه، مردم در خسران هم جز کسانی که ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدن. در سوره مؤمنون میگن به فلاح میرسن کسانی که مؤمن باشن و اعمال صالح انجام بدن. یعنی یه بحثه، منتها اعمال صالح رو باز میکنن. هفت مورد رو قرآن میگه اگر کسی توی حوزه باشه اهل اعمال صالح هست. قد افلح المؤمنون، به تحقیق مؤمنان رستگار میشنن. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونایی که تو خط عمل صالح باشن چیکار بکنن؟ یک، خشوع در نماز داشته باشن. تو نماز حالت افتادگی، توجه. والذين هم عن اللغو معرضون، دو، از بیهودگی روی بگردانن. چه بیهودگی عملی، چه بیهودگی فکری، چه بیهودگی به اصطلاح گفتاری، از اینا رو بگردانن. سه، والذین هم لزکات فاعلون، اهل پرداخت حقوق الهی باشن. چهار، والذین هم لفروجهم حافظون، دامناشون رو حفظ بکنن. الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جز در مورد ازواج و ملک یمین که در این صورت ملامتی برشون نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اگر کسی دنبال راهی دیگه باشه تجاوز کرده. پنج و شیش، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، ادای امانت و وفای به عهد. هفتم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، بر نمازشون محافظت کنن، یعنی نماز رو در وقت فضیلت بخونن، تفسیر شده در روایات. اولئک هم الوارثون، کسانی که این مجموعه رو داشته باشن، ایمان و این اعمال رو، اینا بهشتی خواهند بود. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، که البته ایمان هم از ایمان به خدا شروع میشه، بعد ایمان به انبیا، ایمان به معاد، ایمان به امامت تا میزان علیستن. اگر کسانی این مجموعه رو داشته باشن اینا به فلاح میرسن. اینا اعمال صالحه رو قرآن، اعمال صالحه عمده رو که تعریف میکنه این هفتا میشن. به هر حال اگر کسی اهل این گونه امور باشه میشه مؤمنی که خلاصه اهل نجات و رستگاری خواهد. سوالایی
نوشته
باشه در صفات تعریف کلی مؤمن رو فرمودید که دنبالش هم فرمودید حتی غیبتشون رو نمیشه کرد الا یک فسق واضح. یه مصداق از فسق واضح،
اگر کسی در جامعه علنا مثلا مشروب میکنه، این گناه رو میشه پشت سرش بود، نه گناهانی یا که محفی مثلا، یا این که یه گناهی رو علنا انجام میده با این که میدونه گناهه، یه وقت حالا باز جاهله نمیدونه. چند مورد میشه که غیبت جایز میشه، یکی در فسق علنیه، یکی برای نهی از منکره که جایی دیگه نباشه، در شهادت، در بحث ربات احادیث، در مشورت و امثاله، که غیبتی که گناه کبیر است در یه مواردی در حد ضرورت جایز میشه. برای مؤمنین و صالحین غیر ظاهر و مسلمان مثل مسیحیان صالح ولایت از ولیعصر هم شامل است. کلا نمیدونیم، چون اونا ایمان رو ناقص دارن دیگه، یعنی ایمان به پیغمبر اسلام، ایمان به قرآن، ایمان به امامان معصوم رو ندارن، بخشی از ایمان رو ندارن. ما نمیدونیم، نمیتونیم تعیین تکلیف برای وجود مقدس از ولیعصر بکنیم. شاید به یه پاک دلانی توجه بکنه، یه اتفاقاتی بیفته، ولی اونی که وعده داده شده این نیست. انسانی که آثار و علائم مؤمنین طبق فرمایشات قرآن در او پیداست، ولی این علائم در او به طور دائم وجود ندارد و گاهگاهی به طرف پایین صعود میکند، در نظر شما در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا هنوز مؤمن به حساب میاد؟ تا موقعی که اعتقادات صحیح داره مؤمنه، منتها درجات ایمان متفاوته. هر وقت از اعتقاداتش دست برداشت، چون گناه زیاد انسان رو به تخریب اعتقادات میکشونه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. من دیدم کسانی رو که اصلا رها کردن خط بندگی خدا و نماز و اینا رو، سالها بعدم که دیدیم اصلا از راجع به اعتقاداتش است همش، چون دیگه نمیتونه سازگار باشه با، فقط از این باید ترسید. آیا امام ها دارای ولایت تکوینی هم بودند؟ خب همین بحثی که الان داشتیم بخشی از ولایت تکوینی است. یه ولایت تکوینی با یه تعریف دیگری هست که یعنی در عالم اراده اونها دخل و تصرف داشته باشه. ولایت تکوینی در یه حدودی ما هم داریم، ما نسبت به اعضا و جوارحمون ولایت تکوینی داریم، هر فرمانی بدیم دست ما اشکار میکنه، تخلف نمیکنه. یک ولایتی است که خدا برای ما نسبت به اعضا و جوارح ما داره. بعضی ها خدا ارادهشون رو توسعه میده، نفوذ اراده اونها رو، درباره اولیاء خدا اینجوری بوده، آصف برخی ها اراده کرد تخت بلقیس رو حاضر کرد. چرا در جای جای قرآن لفظ نور همیشه مفرد و لفظ زلالت و ظلمات به صورت جمع اومده؟ ظلمات، حالا زلالت همیشه جمع نیست ولی ظلمات جمعه، که اتفاقا من شمردم نور 23 بار در قرآن اومده، ظلمات هم 23 بار، یعنی اینا با هم یه تقابلی دارن. نور همیشه واحده، خدا واحده، ولی خدا یکیست. والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت، دیگه وقتی که از کنار خدا برن اولیاء میشه. ارباب و متقربون خیرون ام الله الواحد القهار، اگر کسی بنده خدا باشه بنده یه نفره، اگه بنده خدا نبود بنده خیلی چیزا باید باشه، در امور زندگی در جاهای دیگه. برای این نکته ایست که قرآن کریم این که میگویید معنی یقولون سلام و حجت خدا دارد، اگر منظور آیه سوره قدر است که میگوید سلامون هیه، آیا میتواند حجت خدا بود؟ نه، هیه دو جور معنا کردن، بعضی ها گفتن سلامون هیه و تو حتی مطلع الفجر موندن، که چی تا مطلع الفجر؟ نه، به نظر بنده هیه حتی مطلع الفجر، هیه مبتداست، حتی مطلع الفجر خبرش، سلامون یه جمله است کامل، هیه حتی مطلع الفجر جمله دیگه است. سلامون یعنی یقولون سلامون علیکم. شبیه این آیه رو درباره بهشتیان داریم در سوره رعد، می‌فرماید که والملائکة یدخلون علیهم من کل باب، از هر دری فرشتگان بر بهشتیان وارد میشن، میگن که سلامون علیکم. یقولونش رو دیگه نمیگه قرآن، ملائکه وارد میشن سلامون علیکم، یعنی یقولون سلامون علیکم. اینجا هم ملائکه نازل میشن سلام، سلام مخففه دیگه. این که اعمال ما به حجت خدا ارزش شود چه فایده ای داره؟ چرا خدا باید چنین سیستمی در دنیا بگذاره؟ نمیدونم چرا خدا روزی بچه رو در سینه مادر میذاره، تو جیب پدر میذاره، بالاخره خدا از این کارا میکنه، حالا چراش هم خودش بگذاره. ولی برنامه خداوند همینه، خانه کعبه رو منبر قرار داده، میگه مبارکن و هدن للعالمین. از نظر مکانی خانه کعبه محور برکاتی که بر عالم نازل میشه از اونجا منتشر میشه و امواج هدایتی از اونجا میاد. اگر ما رو داده بشینیم از امواجی که از اونجا میاد بهره میبریم. کسانی که به حج میرن کنار خانه خدا، این امواج وجودشون رو پر میکنه. نور الحج مع الحاج حتی یدنه، حاجی که از حج برمیگرده این نورانیت باهاش هست تا موقعی که خودش با گناه آلوده بشه. این محوریت خدا برای پیغمبرم قرار داده، برای امام زمان علیه السلام هم قرار داده. ببینید مثل اینکه بگیم خدا میخواد ما رو گرم کنه چرا خورشید رو قرار داده؟ خب این هست دیگه، اینطوریه خدا، خلقتش این شکلیه. و عجیب هم هست زمینه به این کوچولویی رو میخواد گرم کنه، یه خورشیدی که میلیاردها برابر حجم داره نسبت به زمین، یا میلیون ها برابر حداقل. ما اگر بخوایم اتاقمون رو روشن کنیم یه چراغ کوچولو میذاریم، خدا که میخواد زمین رو روشن کنه یه خورشیدی میذاره که خود اون میلیون ها برابر زمینه. و همینطور امامی رو قرار میده که میلیون ها برابره و نور داره تا به من نور بده، این خورشید برای زمین. امامی هم قرار میده که یه نوری داره که نورش آدم رو میکنه میبله در همین دست. شما خانم آریان پرسیدن کیست؟ یه خانمی که تو تلویزیون مصاحبه‌ای داشتن، اتفاقا تو همین جا زندگی میکردن، خودشون هم توضیحات قشنگی دادن. شاید
اگه کسی علاقه داره ما سیدیشو
بگیم. آه سیدیش هست، اگه باشه منم میگرم. خصوصیات صالحین چیست؟ صالحین کسانی هستند که مؤمن باشن و اعمال صالح انجام بدن. حداقل اینکه اون هفت موردی که در سوره مؤمنون گفتیم انشاءالله باید داشته باشیم. مشخصات ولی خداوند چیست؟ کسی که خداوند رو تعیین بکنه میشه ولی خدا. اما چه کسی رو تعیین میکنه و چه مقاماتی داره انشاءالله بعد درس بدیم. آیا طریق یا طرق دیگر برای خارج شدن از ظلمات و وارد شدن به نور وجود دارد یا نه؟ اولش ایمانه، یعنی ایمان به خدا، ایمان به حجت خدا، به پیغمبر خدا. تا ایمان نباشه نمیشه. در سوره نور خداوند 14 نور مقدس رو معرفی میکنه، بعدم میفرماد که یهد الله لنورهی من یشا عید نور لنوره. بعد ظلمت ها رو میگه و خط مقابل ائمه خدا علیهم السلام رو، آخرش هم میفرماد که بمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ای نور الامام، اگر کسی نور امامی رو که خدا براش قرار داده بهره مند نشه، دیگه نوری دیگه نداره. چطور میتوان به حضرت آقا امام زمان صلوات الله علیه استغاثه کرد؟ میدانم که محتاج به لطف خدا و نظر امام هست. دیگه طوری نمیخواد استغاثه. همین الانم که آدم نشسته دل رو متوجه کنه، قلبن توجه بکنه، منطقه اگه آدم میخواد یه آدابی هم رعایت بکنه، یک زیارتی رو استاد ما زمانی که درس حوزه میخوندیم به ما سفارش کرد، در حدود دعای توسل یه زیارت یک صفحه ای از سلام الله الکامل و تام و شامل العام که دو رکعت نماز داره بخونید، بعدی خود زیر آسمان بخونید برای استغاثه. اصلا اسمش هم همینه، استغاثه به امام زمان علیه السلام. اگر این نبود میشه، منتها این دیگه خب حالا یه آدابی است که کمک میکنه. خب الحمدلله سوال ها زود تموم شد دیگه. یه صلوات